استوریچ عکسی از خودش به اشتراک گذاشته در کنار هوگو رودا یگا و گفته میدونی ساعت چنده عزیزم؟ گل یا پاس گل دیگه تو پیروزی 4-1. ساعت حالا به وقت خوشحالی منه. ساعت باید 15 باشه چون من شماره 15 رو میپوشم. از پیروزی لذت ببرید، اما لیگ اروپای پنجشنبه رو یادتون نره. اول از همه البته از خدا ممنونم، هم باشگاهی سید مجید حسینی. تو ترابزونسپور هم انگاری حال و هوایی بسیار شادی داره. اما میرالم پیانیش که گل بسیار زیبایی و در مقابل بولونیا به ثمر رسوند از روی یک شوت از خارج از محوطه گلزنی کرد، متن جالبی و زیر عکسی که از خودش رو شبکه اجتماعیش به اشتراک گذاشته اونجا هم نوشته. پیانیچ بعد از پیروزی خودشون و گلی که زده گفته فصل جدید NBA شروع شده و من به تلاشم روی ضربات 3 امتیازی ادامه میدم. بولونیا تیم خوب و با شخصیتیه. برای کسب اطلاعات بیشتر از استاد میهایلوویچ سوال کنید. درسته از اون بازی 3-4 روز گذشته، اما میرالم پیانیچ فراموش نکرده گل فوق‌العاده زیباییو که وارد دروازه تیم بولونیا و اسکروپسکی کرده. عکسی هم که انتشار گذاشته در حال در آغوش گرفتن کریستیانو رونالدوه. اما میلانیا و بخش قرمز شهر میلان یادی کردن از گونار نوردال، بهترین گلزن تاریخ باشگاهشون، رو گفتن گونار امروز باید 98 ساله میشد. تو پرانتز باید بگم که گونار نوردال فوق ستاره سوئدی میلان بوده که سالهای 1949 تا 1956 برای میلان بازی میکرد و تو سال 1995 تنها در 74 سالگی درگذشتش. تو 257 بازی که برای AC میلان انجام دادش تونستش 221 گل بزنه که آمار فوق‌العاده ایه. ممنونم که امروز هم همراه ما بودید. روزتون بخیر.
از آقای محمدرضا حکیمی تشکر میکنیم و هوتن خداپرست بفرمایید.
بله، امشب لیگ قهرمانان اروپا داریم آقای اکرامی و از گروه های ای تا اچ رقابت ها برگزار میشه که خب همونطور که دوستان در جریان هستن، از گروه اچ رقابت ها از ساعت 20-25 دقیقه از دو بازی که تو این ساعت برگزار میشه، یک بازی رو بین آژاکس و چلسی دوستان ما در رادیو ورزش و با شکلی کاملا متفاوت برای اولین بار با گزارش بانوان عزیزمون و کلن یک به قول معروف گروه کاملی از عوامل که همگی بانوان خوب کشورمون هستن میان و برای اولین بار این کار رو انجام خواهند داد.
در همون پوشش میدن.
بله، در همون گروه از 22-30 لیل با والنسیا بازی میکنه. در گروه جی رقابت ها لایپزیگ آلمان با زنیت روسیه بازی میکنه. آرزو موفقیت هم برای سردار میکنیم که بازم ان شاءالله گل بزنه. بنفیکا با لیون بازی داره از همین گروه. از گروه ای رقابت ها سالزبورگ اتریش که تیم خیلی خیلی خوبی هم هست با تیم ناپولی ایتالیا بازی داره و خنک هم از بلژیک به مسافه تیم لیورپول میره که لیورپول یه مقداری شاید هنوز اون شرایط فصل گذشته رو در لیگ قهرمانان نداشته.
بله.
و در حساس‌ترین گروه و گروه مرگ رقابت‌ها هم در گروه ای اینتر با دورتموند بازی داره. دورتموندی که هم تو آلمان داره خوب نتیجه میگیره و هم اروپا و اینتری که تو اروپا خیلی خوبه، توی ایتالیا خیلی خوبه و توی اروپا تیمای کنته معمولا مشکل دارن یه مقداری. و اسلاویا پراگ هم میزبان بارسا هست، همین که در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا هم گوانجو با تیم اوراباریز ژاپن بازی داره و فینالیست دوم مشخص میشه.
بسیار خب، ممنونیم، باهات خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون از
شما. امروز در خصوص نیمکت‌های لرزان شما صحبت کردیم، ما صحبت کردیم، مردم صحبت کردن.
بله.
که باعث شده مربیان با ترس و لرز بشینن روشو به فردای خودشون برای نشستن روی همون نیمکت. امید نداشته.
بله، کاش صبر و تحمل مسئولان همه تیم‌های ورزشیمون اونقدر زیاد باشه که با دیدن چند تا باخت سریع به فکر تعویض سرمربی و کادر فنی نیفتن. با صبوریه که میشه به سکوی قهرمانی رسید. خب آقای اکرامی، تشکر ویژه دارم از سرکار خانم صدف صبحانی که امروز خیلی ها پیامک ارسال کردن، گفتم برنامه‌تون خیلی عالیه. نزدیک به 30-40 تا تلفن داریم که نتونستیم به علت ضیق وقت پخش بکنیم. از بیژن علیار در واحد ارتباطات تشکر میکنم که این تماس‌های تلفنی رو به ما رسوندن و خب پوزش می‌خوایم که نتونستیم همش رو پخش کنیم.
بله، از خانم نوابی هم بسالا تشکر کنیم، از خانم نوبخش هم تشکر بکنیم.
بله،
با شما خداحافظی می‌کنیم، فرصت اصلا نداریم.
ممنونم از اینکه ما رو شنیدید. تا فردا و سلامی دوباره با هزاران درود بدرود.
24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. یک گفتگو با محوریت تحلیل و بررسی رویدادهای روز در برنامه گفتگوی روز رادیو گفتگو.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو، در روز پنجشنبه دوم آبان ماه با موضوع هفته جهانی خلع سلاح که در این برنامه می‌پردازیم به تلاش برای ایجاد خلع سلاح و چالش‌های خلع سلاح در جهان. گفتگوی روز پنجشنبه دوم آبان ماه با حضور دکتر یاسر بخورداری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل، و آقای دکتر مصطفی صادقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی. ساعت 16 از رادیو گفتگو پخش میشه.
گفتگوی روز.
صدا خوبه؟ راه ابریشم
رادیو اقتصاد.
اما این هفته با شما همراهان گرامی در خصوص اهمیت صادرات غیر نفتی صحبت کردیم. از ظرفیت هایی که در صادرات غیر نفتی در کشور ما وجود داره گفتیم. امروز هم در این برنامه به آسیب ها و مشکلات موجود در مسیر صادرات غیر نفتی میخواییم بپردازیم.
پنجشنبه دوم آبان ماه میخواییم مشکلات و آسیب های موجود در مسیر صادرات رو واکاوی کنیم. گفتگوی جذاب و بی‌پرده ما رو با آقای مهندس محمد رضا انصاری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بشنوید.
حمایت از صادرات کشور ریشه های همین صادرکننده ها رو یا این درخت صادرکننده که این شرکت یا شخصی هست که داره صادر میکنه اینو تقویت کنیم.
ساعت 16 رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
صدا خوبه؟
هر حلاه قسمت من شد، مرهم در تو قربت من شد.
غریب تنها، رادیو معارف همزمان با فرارسیدن دهه پایانی سفر و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام با پخش برنامه غریب تنها، روایتگر مظلومیت آن امام بزرگوار در برهه‌های مختلف می شود.
نوبت من شد، وای نوبت من شد.
غریب تنها با کارشناسی حجت الاسلام حسینی باقرآبادی هر شب ساعت 22 روی آنتن می رود.
عشقم حسنا.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ
خوردن دیگه. قرص که وزن شما رو کم بکنه جز سرطان برای شما هیچ چیزی به ارمغان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
مشاور، برنامه ای از گروه جامعه رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان و یاران خوب برنامه مشاور از شبکه رادیوی ورزش. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، ارائه این برنامه راهی است برای پیشگیری از بسیاری از مشکلات مربوط به سلامت جامعه خودمون و امیدواریم که این راهکارها مناسب باشه، مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. شما خوبان هم با مشارکتتون ما رو کمک بکنید تا همواره برنامه‌های مفید بتونیم ارائه بکنیم. برای ارتباط با برنامه میتونید از طریق سامانه دریافت پیام کوتاه ما به شماره 3306 در زمان پخش این برنامه نکاتی رو که مد نظر دارید پیامک بکنید، سوالاتی اگه مد نظر دارید مطرح بفرمایید تا در برنامه‌های پیشتر انشالله پاسخگوی شما عزیزان باشیم. در خدمت جناب آقای دکتر احمد اسماعیل زاده، دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم. من قبل از اینکه عرض ادب داشته باشم خدمت این بزرگوار، این نکته رو خدمت شما بزرگواران عزیز بگم که روزهای چهارشنبه برنامه مشاوره ما به تغذیه خواهد پرداخت و شما عزیزان اگر سوالی دارید از طریق همون 3306 میتونید سوالات تغذیه خودتون رو برای ما بفرستید تا در برنامه‌های بعدی انشالله عرض کردم پاسخگوی شما به بزرگواران باشیم. جناب آقای دکتر اسماعیل زاده سلام عرض میکنم خدمت شما.
با نام یاد خدا بنده هم خدمت شما آقای شهریاری و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام ادب دارم و در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خب موضوع بسیار مهمی رو ما در برنامه قبل پی گرفتیم، مسئله اضافه وزن و عدم تناسب. البته ما اینی که میگیم معمولا تناسب نداشتن بدن از نظر اون تناسب فیزیکی یعنی وزن و قد، منظورمون فقط چاقی یا چاقی مفرط نیست. بعضی ها متاسفانه دچار هستن به کاهش وزن و کمبود وزن و لاغری مفرط دارن. حالا انشاءالله در برنامه‌های بعدی سعی میکنیم به این مسئله هم برسیم و بپردازیم چون گرفتاری خیلی هاست. اما این چیزی که بیشتر دیده میشه مسئله چاقی هست و اضافه وزن که خیلی‌ها دارن سعی میکنن به طرق مختلف این اضافه وزن رو از خودشون دور بکنن، به تناسب اندام برسن یا نزدیک بشن. از این رو در این برنامه هم در خدمت شما هستیم و ادامه صحبت‌های شما رو در این حوزه می‌شنویم.
بله، ما در برنامه‌های قبلی یه مقدار راجع به این صحبت کردیم که چقدر چاقی شایع شده، چه عوارضی رو میتونه به همراه داشته باشه و همینطور نکاتی رو عرض کردیم خدمت شنوندگان محترم در زمینه رژیم‌های غذایی معروفی که امروز شایع هست بین مردم، آیا اونها مناسب هستن یا نه و چه رژیم‌های غذایی صحیح هستن. همه اینها رو در برنامه قبل خدمتتون عرض کردیم. یکی از نکاتی که باز بین مردم در حقیقت در زمینه چاقی و کاهش وزن همیشه مورد سوال هست اینه که وقتی به مردم میگین که بیا رژیم بگیر که وزنتون کم بشه، همه از رژیم فراری هستن به خاطر اینکه رژیم‌های غذایی غلط بسیار بسیار بین مردم شایع شده و متاسفانه در جامعه رواج پیدا کرده. یادمون باشه که رژیم گرفتن یعنی درست خوردن، نه اینکه زجر کشیدن و سخت کشیدن و در رفتن. اصلا همچین بحثی در مورد رژیم غذایی اصولی و صحیح وجود نداره. گاهن رژیم های غذایی به افراد داده میشه که در این رژیم های غذایی افراد رو ترغیب و تشویق میکنن به خوردن غذاهای خاص در روزهای معین یا غذاهای بسیار لوکس. به خاطر همین وقتی به یکی شما میگیم بیا رژیم بگیر، فکر میکنه که هزینه بسیار زیادی رو باید برای رژیم گرفتن صرف بکنه، در حالی که این تصور درست و صحیح نیست. و یک رژیم غذایی صحیح اینه که فرد بر اساس همون چیزی که زندگی میکرد زندگیش انجام بده. یعنی ما در رژیم غذایی معمولا از فردی به فرد دیگر رژیم همون متفاوته. یه فردی میاد میگه که من صبحانه اصلا نمیخورم، فرد دومی میاد میگه که من اصرار دارم که حتما صبحانه زیاد بخورم. بنابراین صبحانه‌ای که برای این فرد تنظیم میکنیم با اونی که برای فرد دوم تنظیم میکنیم طبیعتا یه مقدار متفاوته. یا برنامه‌های غذایی که برای آقایون و خانم‌ها تنظیم میشه متفاوته، برای اینکه یه خانمی که خانه داره توی خونه هست و دسترسی به تمام مواد غذایی داره، اما یه آقایی که میاد سر کار، من اگه بهش بگم ساعت 11 دو تا میوه بخور، این شاید هفته اولی که اومده پیش من حرف من گوش بده، اما از هفته دوم به بعد این عادت رو طبیعتا میذاره کنار و این رو گوش نمیده. بنابراین معمولا برای تجویز یک رژیم غذایی صحیح ما عادات غذایی فرد رو اول میپرسیم، چه ساعتی بیدار میشه، کی صبحونه میخوره، کی میره، کی میاد، کارش نشستنیه، حرکت کردنیه، چه غذاهایی دم دستش هست، ناهارش و محل کارش میخوره، از خونه میبره، چه غذاهایی معمولا داده میشه. بر اساس این سوالاتی که فرد میکنیم یک برنامه غذایی که منطبق به در حقیقت عادات غذایی اون فرد باشه و این فرد بتونه اون رو انجام بده، حد برنامه تنظیم میکنیم. گذاشتن این که در یه برنامه غذایی به فرد بگم امروز باید کدو بادمجون بخوری، فردا باید حتما کوکو بخوری، اصلا همچین چیزی در برنامه غذایی صحت نداره. ما برنامه غذایی رو تنظیم میکنیم که به فرد میگیم شما هر غذایی داشتین، چه محل کارین، چه بیرون غذا میخورین، چه رستوران غذا میخورین، به مقداری که میخورین باید اینقدر باشه. احتمال داره شما امروز 40 کباب بخورین، باید اینقدر بخوری. احتمال داره فردا به شما 40 گوشت بدن، 40 خورشت بدن. بنابراین کافی اون مقدار مورد نیاز اون فرد رو که نیازهای مواد مغذی فرد رو تامین بکند برای فرد تنظیم میکنیم و اون رو در اختیارش قرار میدیم و انجام دادن این رژیم غذایی اصلا کار سختی نیست و فرد رو مجبور به خوردن غذاهای خاص در روزهای معین یا رژیم‌های عجیب و غریب نمی‌کنیم که فرد بتونه اون رو ادامه بده.
آقای دکتر، این مسئله که فرمودید خیلی مسئله مهمیه، چون بیشتر اوقات دیده میشه افراد سر باز میزنن از گرفتن رژیم به دلیل اینکه حالا گذشته از اینکه خب بعد یه سری از عاداتشون رو از بین بره، در واقع یه مقدار کمتر مصرف کنن، غذای روزانه‌شون یه مقدار محدودتر بشه، اما تهیه در واقع وعده های غذایی براشون همونجوری که شما اشاره کردید بسیار مشکله. در بسیاری از مطب های عزیزان متخصص در این حوزه دیده میشه که یه دستور غذایی میدن که باید این رعایت بشه. خب طرف میگه من بعد مثلا شب حتما بخارپز داشته باشم، روز باید حتما اینقدر مثلا فیله فلان مرغ یا مثلا کباب استفاده بکنم و اینها، و بعد میبینه خب برای سخت تهیه کردن اینها به قول شما بعد از یه مدتی میذاره کنار، رهاش میکنه. و این مسئله که فرمودید پس اینها رژیم های صحیحی نیست، باید مطابق باشه با عادات غذایی افراد، درسته؟
دقیقاً همونطوری که فرمودین، عادات غذایی فرد مبنای تجویز رژیم غذایی که از فردی به فرد دیگر، از جنسی به جنس دیگر کاملا میتونه متغیر باشه. در بچه‌هایی که مدرسه میرن عادات های غذاییشون متفاوته، طبیعتاً محدودیت های خیلی شدید نمیشه اعمال کرد، هر فرد متناسب با این شرایطش در حقیقت رژیم میدیم. و عرض کردم لایف استایل و شیوه زندگی آدم چاق در یکی دو روز یا یکی دو ماه شکل نگرفته. این آدمی اگه 25 کیلو اضافه از پیدا کرده، این که یکی دو شبه اتفاق نیفتاده. بنابراین نباید من متخصص تغذیه اصرار بکنم یه آدمی که به فرض اصلاً تحرک نداشت یا یه آدمی که اصلاً میوه نمیخورد، از همون ماه اول بخوام به این فرد بگم که شما 5 واحد مثلا میوه در روز بخور. خب طبیعیه که انجام نمیده. این فرد انجامم بده، مطمئن باشین یه ماه بیشتر دوام نمیاره، برمیگرده سراغ همون شیوه زندگی غلط. عادت‌های غذایی و شیوه زندگی برای اینکه تغییر اتفاق بیفته باید خیلی تدریجی اتفاق بیفته. اگر یه فرد چاقی اومده پیش من از روز اول به من میگه که من هر هفته پیتزا میخورم، من بله ماه اول شاید هر هفته براش بر اساس پیتزا برنامه کاهش وزنش رو تنظیم بکنم، اما آرام آرام اون اصول تغذیه صحیح رو در ماهای بعدی به تدریج، نه اینکه طوری که فرد خیلی واقعا متوجه این تغییرم نشود، به تدریج اون رو براش اعمال خواهم کرد. اما اینکه تصمیم بگیرم که این فردی که روزی یه جعبه شیرینی میخورد، حالا دیگه بگم کلا شما شیرینی رو بذار کنار، طبیعتا موفق نخواهم بود. در برنامه غذای کاهش وزن برای فردی که محول اومده شاید من یه واحد میوه بذارم، از ماه دوم میبینی این رو به تدریج اون اصول غذای صحیح رو دارم براش پیاده میکنم. تعداد زیادی از افراد به ویژه بچه‌هایی که متاسفانه دچار اضافه وزن چاقی هستن، اینا یه دلیلش اینه که صبحانه نمیخورن. و اگر این فرد اومده من از فرد مجبور کنم که 6 صبح باید بلند شه صبحونه بخوری، طبیعتا موفق نخواهم بود. متناسب با شرایط این فرد صبحونش رو میچینم، شاید صبحونه این فرد همون ساعت 10-11 صبح باشه، بگم من یه لیوان شیر بخور، اما به تدریج یواش یواش اون رو وادار خواهم کرد که اون اصول غذای صحیح رو در برنامه‌اش پیاده بکنه. تجربه نشون داده که این رژیم‌های غذایی که اینجوری طراحی میشوند هم موفقیت‌آمیزه، هم فرد میتونه برای طولانی مدت ادامه بده، و چون این تغییرات تدریجی در شیوه زندگی فرد نهادینه می شود، ماندگار هم خواهد بود.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. خب دوستان و همراهان عزیز برنامه مشاور شبکه رادیوی ورزش، یک بار دیگه عرض میکنم خدمت شما که برنامه مشاور روزهای چهارشنبه به مسئله تغذیه خواهد پرداخت و شما خوبان میتونید از طریق همین برنامه سوالات مربوط به تغذیه و مسائل رژیم درمانیتون رو مطرح بفرمایید تا در خدمت جناب آقای دکتر اسماعیل زاده ما مطرح بکنیم و پاسخهای شما دریافت. یک بار دیگه شماره سامانه دریافت پیام کوتاه رو خدمتتون اعلام میکنم، 30306، که در زمان پخش برنامه متعلق به شماست، میتونید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. ادامه میدیم برنامه مشاور رو. جناب آقای دکتر اسماعیل زاده عزیز، خیلی از دوستان ما و شنونده های محترم این رو سوال کردن که آیا مجاز هستیم در زمانی که رژیم میگیریم استفاده بکنیم از یه سری داروهای چربی سوز یا داروهایی که دفع میکنن چربی رو از بدن، یا استفاده از آمپولهای مختلف، این قرصها و آمپولها یا عوارضی برای ما داره نداره، مفیده یا نه، میتونه مضر باشه برام؟
بله، سوال بسیار خوبیه که دوستان فرمودن. از نظر علمی وقتی که به مبحث دارو درمانی در چاقی نگاه میکنیم، در برخی از شرایط ما گاهن خودمون هم دارو تجویز میکنیم یا همکاران ما دارو تجویز میکنن، اما نه برای همه افراد. ما وقتی که میبینیم که یک فردی دچار اضافه وزنه یا چاقی درجه یکه، یعنی بی ام آی یا نمایه توده بدنی زیر 35 دارد، برای این فرد اصلا دارو تجویز نمی کنیم. برای این فرد یک رژیم غذایی و تغییر در شیوه زندگی رو در پیش می گیریم و موفق هم میشه، فرد کاهش وزنم اتفاق می افته. برخی از افراد هستن که بی ام آی یا نمای توده بدنی بالای 35 دارن. اینها آدم هایی هستن که کاندید گرفتن دارو درمانی برای کاهش وزن هستن، یا حتی آدم هایی که بی ام آی زیر 35 دارن اما چاقی در اونها گرفتاری ایجاد کرده، مثلا بی ام آی زیر 35 که دیابتی هست، بی ام آی زیر 35 که واقعا دردهای مفصلی شدید داره و این چاقی براش گرفتاری درست کرده، گاهن در اونها هم از داروهای کاهش وزن ایجاد میکنیم استفاده میکنیم. افرادی که بی ام آی یا نمای توده بدنی بالای 40 دارن، اینها علاوه بر اینکه دارو درمانی میگیرن، احتمال داره کاندید جراحی هم باشن متناسب با شدت گرفتاری هایی که چاقی براشون درست کرده. بنابراین این دستورالعمل در حقیقت دارو درمانی و جراحی ها در مدیریت در حقیقت کاهش وزن است. اما چه داروهایی وجود دارد برای کاهش وزن؟ در نگاه اول اگر یک فرد چاقی پیش من نوعی مراجعه میکنه و کاندید گرفتن دارو باشد، هیچ وقت در نگاه اول نمیرم از داروهایی که بین مردم به چربی سوز معروفه استفاده بکنم یا داروهایی که متابولیسم بدن رو زیاد میکنن استفاده بکنم. به طور کلی داروهای کاهش وزن یا داروهایی هستن که باعث دفع چربی از بدن میشوند، یا داروهایی هستن که یه مقدار باعث افزایش متابولیسم بدن میشن و به کاهش وزن کمک میکنن، یا داروهایی هستن که کاهش وزن کاهش اشتها ایجاد میکنن. این سه دسته داروی هست که ما معمولا به این افراد میدیم. فردی که برای بار اول مراجعه کرده و کاندید گرفتن دارو هم هست، من معمولا از داروهای کنترل اشتها باید استفاده بکنم. برخی از داروها در بازار وجود دارن که کنترل اشتها میدن، باز از بین این داروها ترجیحاً در بار اول نمیرم سراغ داروهایی که ترکیبات شیمیایی دارن. بعضی از مثلا قرصه اعصاب روان داریم مثل فلوکستین که برخی از افراد متاسفانه سر خود مصرف میکنن. یکی از کارهایی که فلوکستین مثلا میکند کاهش اشتها میدهد، اما خب عوارض بسیار زیادی رو ایجاد میکند. این رو در آدمهایی ما میدیم که واقعا پرخوری های عصبی دارن و با داروهای دیگر قابل کنترل نیستن. داروهای گیاهی دیگری که در بازار هستن معمولا ترجیح میدیم استفاده میکنیم. انواع متعدد در بازار هستن، بر اساس ترکیبات گیاهی ساخته شدن و خیلی از اینها محصول کشور خودمونه. هزینه آنچنان زیادی رو هم سعی میکنیم به بیمار تحمیل نکنیم. گاهن پس از این داروها استفاده میکنیم. آیا این داروها عوارض دارن؟ بله، متناسب با نیاز بدن فرد اگه مصرف نشوند عوارض دارن. خیلی از این داروها رو شما از داروخونه میگیرین میبینین روش نوشته که 6 تا دارو باید بخوری که کاهش وزن ایجاد بکنه. ما هیچ وقت این کارو نمیکنیم و 6 تا دارو برای فرد تجویز نمیکنیم. اگر مثلا به فرض قرص زیره به فرد میدیم که یه مقدار کاهش اشتها بده، متناسب با ذائقه فرد و متناسب با شرایطی که فرد داره، شاید بگیم یه دونه مثلا قبل غذا بخور که یه مقدار کاهش اشتها بده، یا نمیدونم یه دونه قبل ناهارت بخور. درسته. اما اینکه 6 تا دونه 8 تا دونه 12 تا دونه در روز بدیم، اینا مطلقا توصیه نمیشود.
آقای دکتر، یکی از این قرص هایی که الان اشاره فرمودید هستش تو بازار و خیلی رایج شده بین مردم استفاده ازش، ونوستات هست. قرص ونوستات، اون چه جور داروییه؟
بله، اون جزء دسته داروهایی است که عرض کردم. گفتم ما سه دسته دارو داریم. یه سری دسته داروهایی هستند که کاهش اشتها میدن که اشاره کردیم. یه دسته داروهایی هستند که ونوستات جزء اوناست. یعنی داروهایی که باعث افزایش دفع چربی از بدن میشن. به اسم ونوستات، اورلیستات، زنیکال و انواع متعدد اسم تجاری توی بازار وجود دارد. کاری که این دارو میکنه اینه که آنزیم لیپاز روده رو مهار میکنه، نمیذاره این لیپاز کار خودش انجام بده و بنابراین جذب چربی در بدن خوب اتفاق نمیفته، چربی از راه مدفوع دفع میشود. بله. این مشخصه به ویژه در بین آدمایی که اضافه وزن شدید دارن خیلی شدیدتره و گاهن برخی از این افراد دچار اسهال میشن یا بی اختیاری در دفع براشون رخ میده. آیا ونستات میتونیم همین جوری بخوریم یا نه؟ نه، مطلقا توصیه نمی کنیم. ونستات هم باز اون شرایط دارو درمانی فرد باید داشته باشه بهش بدیم. اگر زیاده از حد ونستات بخوریم، ویتامین های محلول در چربی بدن دچار کمبود میشن. میدونین در جامعه ما یکی از کمبودهایی که خیلی شایع هست ویتامین دیه که خیلی مردم بالای 80% 70% مردم کمبود ویتامین دی دارن که یک ویتامین محلول در چربیه. آدمهایی که به نسبت برای طولانی مدت میخورن یا دوزهای متعدد با برای در حقیقت طولانی مدت میخورن، اینا کمبود ویتامین های محلول در چربی براشون اتفاق میفته. ویتامین دی، ویتامین آ، کا و ویتامین ای که هر کدوم از یه کارهایی رو در بدن دارن برای ما انجام میدن. بنابراین ونستات برای برخی از افراد خاص با شرایط خاص گاهن میدیم، اون هم اگه میدیم بسته به شدت اضافه است. گاهن برای یک ماه میدیم، هیچ وقت 6-7 ماه نمیگیم به فرد بخور. اگر قرار باشه یه فردی گرفتن ونستات براش مجاز باشه برای طولانی مدت، حتما باید از مولتی ویتامین استفاده بکنه تا اون کمبودهای ویتامینی که این قرص در بدن ایجاد میکنه جایگزین بشه. ونستات از جمله این داروهاست که داروهای دیگری هم در این دسته قرار دارن، اما اونی که مردم میشناسن یا تو بازار بین مردم هست ونستات جز اون هست. یک دسته دیگری از داروها هستن که یه مقدار به ما کمک میکنه که متابولیسم بدن افراد افزایش پیدا میکنه که اینها باز به کاهش وزن کمک میکنن. از این داروها که استفاده میکنه موقعی که بدن واقعا به مقاومت برسد، و الا رژیم کاهش وزنی که شما میدین فرد به راحتی داره وزنش میاد پایینتر، نیازی به داروی استفاده داروی افزاینده متابولیسم نیست. اما بعد از اینکه فرد به اون حالت پلاتو میرسه و توقف وزنی در فرد اتفاق میفته، گاهن از این داروهای افزاینده متابولیسم بدن استفاده میکنیم که اینها هم باز شرایط فرد مهمه، داروهایی که فرد میخوره مهمه. آیا این که فرد مثلا چربی بالا داره، درگیری قلبی داره، دیابت داره، اینا همش تعیین کننده هست. این که کی بخورد هم مهم هست که ما برای متناسب با شرایط فرد برای این افراد گاهن از این دسته داروها هم استفاده میکنیم. برخی از افراد هستن باز به جای این که از این داروهای افزایش متابولیسم استفاده کنن، قرص تیروئید به آدم ها میدن متاسفانه. بله. قرص های تیروئید مثل لیپوتروکسین که در افراد مبتلا کمکاری تیروئید میدیم، در یه فرد نرمال اگه بدیم طبیعیه که متابولیسم میبره بالا، یه کاهش وزن میداد، اما فرد تیروئیدش رو در حقیقت داریم دچار اختلال میکنیم و فرد رو پرکار میکنیم تیروئیدش، که این کار اخلاقی و کار علمی مطلقا نیست. و افرادی که از قرص های تیروئید برای کاهش وزن استفاده میکنن، اگر کمکاری تیروئید ندارن، توصیه میکنیم که مطلقا این کار رو نکنن و این عوارض بسیار زیادی رو برای بدنشون به همراه داره.
ممکن هستش که به بیماری گواتر منتهی بشه؟
این معمولا بله پرکاری تیروئید رو ایجاد میکنه و نهایتا میتونه باعث اختلالات در خود غده تیروئید همراه باشه و نهایتا منجر به گاهن سرطان های تیروئید میشود. بنابراین توصیه میکنیم که حتی اگه متابولیسمشون هم کم هست، از قرص تیروئید برای افزایش متابولیسم استفاده نکنن.
خیلی متشکرم از شما.
و اما به هر حال در شبکه رادیویی ورزش بارهای بار تاکید شده دوستان و همراهان خوب برنامه مشاور، که هر موردی رو اتفاقا من خاطرم میاد که آقای دکتر اسماعیل زاده در یکی از برنامه هم اشاره کردن که برای کاهش وزن و برای داشتن اصلا تناسب اندام، یک اندام متناسب، فقط رژیم درمانی جوابگو نیست، همونجوری که فقط ورزش جوابگو نیست، این دو در کنار همن که در واقع میشن دو بال پرواز به سوی موفقیت. و میخوایم در مورد این مسئله هم یه مقدار صحبت‌های جناب آقای دکتر رو بشنویم. خواهش میکنم.
بله، بسیار نکته مهمی را اشاره فرمودین که نه رژیم تنها نه ورزش تنها به تنهایی برای کاهش وزن پاسخگو نیستن، در کنار هم باید اتفاق بیفته. اما در مورد رژیم مرتب صحبت کردیم، یه چند تا نکته رو می‌خواستم راجع به ورزش عرض بکنم. یادمون باشه بافت چربی که در بدن آدم چاقم باشته شده، برای اینکه این چربی از بین برود نیاز به اکسیژن دارد. بنابراین بهترین ورزش ها برای کاهش بافت چربی بدن و کاهش وزن استفاده از ورزش های هوازی هستند. اینکه فرد میره ورزش های قدرتی انجام میده، وزن زدن و بدنسازی انجام میده که عمده این ورزش ها ورزش های غیر هوازی هستند، طبیعتاً انرژی که اونجا در حقیقت افراد مصرف میکنن از منابع گلیکوژنی تامین میشود و از منابع بافت چربی تامین نمیشود. بهترین ورزش ها برای کاهش وزن ورزش های هوازی هستند. اگه بخوام به چند تا از این ورزش ها اشاره بکنیم، پیاده روی با یک سرعت نسبتاً تند، استفاده از انواع در حقیقت حرکات موزون، شنا کردن، دوچرخه ثابت، روی تردمیل راه رفتن اگر در حقیقت مشکلات مفصلی استخوانی نداریم، استفاده از کوهنوردی که خیلی شیبدار نباشه هم جز ورزش‌های هوازی میتونیم حسابش بکنیم. اما ورزش‌های قدرتی که با در حقیقت وزن زدن و با بدنسازی اینا همراه هستند، چون عمدتاً غیر هوازی هستند و اکسیژن کافی در طی این ورزش‌ها به بدن نمیرسه، طبیعتاً با کاهش بافت چربی بدن همراه